سلام به روز هفتم خوش آمدید. امیدوارم هفته خوبی را سپری کرده باشید. از نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گرفته تا پیوستن سویدن به ناتو و کنسرت در انگلستان به مناسبت روز جهانی زن با اشتراک الهه سرور آوازخوان جوان افغان به شما خواهیم گفت.
تال ده پزنگی زما ده مرغه که تاو ده گما تال ده پزنگی زما.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست ششم ماه مارچ در نیویورک بر رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. در حال حاضر علاوه بر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، الجزایر، اکوادور، گیانا، ژاپن، مالتا، موزمبیق، کوریای جنوبی، سیرالیون، سلووینیا و سوئیس عضویت موقت شورای امنیت را به عهده دارند. نمایندگان این کشورها همه بر رعایت حق کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر بانوان را بردارند. روزا اوتونبایوا نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان در این نشست وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواند.
Rich because they don't comply with so many international standards.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول همواره خواست اصلی جهانیان برای تعامل با طالبان بوده، اما طالبان استدلال می کنند که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حقوقشان را تامین کردند و حکومتشان هم همشمول است. با گذشت بیش از 2.5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، تا کنون هیچ کشور حکومت سرپرستشان را به رسمیت نشناختند. اما برخی کشورها با طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در بخشی از نشست شورای امنیت تصمیم گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را مهم خواند. هنوز روشن نیست که نماینده ویژه چه زمان معرفی خواهد شد، اما طالبان مخالفتشان را با تعیینش ابراز کرده و گفتند که در موجودیت یونما به گماشتن نماینده ویژه نیاز نیست، اما برخی از افغانها از تصمیم گزینش این نماینده استقبال می کنند. اختلافات فزاینده درونی میان حاکمان فعلی افغانستان به نظر می رسد. این در گزارش به نقل از آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آمده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه منتشر شد، گفته شده که طالبان پس از 2.5 سال قدرت با تحکیم مدیریت در بخشای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافتند. اما به گفته گوترش به نظر می رسد که طالبان با اختلافات روزافزون درونی بر سر مسائل کلیدی حکومتداری، از جمله اجرایی کردن ممنوعیت تولید مواد مخدر روبرواند. حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان گوترش تبصره نکرده، اما پیش از این هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ماه جنوری امسال هشدار داد که تفرقه و اختلاف حکومتشان را سرنگون خواهد کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرده، اما تفاوت نظر را یک امر معمول خوانده بود.
نه، در دوم اول امیر المؤمنین حفظه الله هغه د ټولو رهبر ده، د ټولو قیادت په لاس کې لري او د ډېرو بد ورځو رهبري کړې ده. هغه به بل دا د هغه لوړ علمي حیثیت او لوړ علمي موقف لري، د هغه حکام هغه به ټول تطبیقیږي سره کوم چې لازمه وي، او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو نه خلاف کوم حکم نه کوي، څوک ورسره خلاف. البته د مصالحو موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحات موضوع دا جلا ده. هر اداره کې ستونزې وي باید اصلاحات راشي، د خلکو غږ ډیر واورېدل شي، د خلکو سره شفقت ډیر وشي. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظ الله غوښتنه او سپارښتنه هم د لاندې مسؤلین ټول دغه تکراروي، باید د خلکو سره ښه وضعیت لا ډیر شي، د خلکو حقوق ورکړل شي، څوک کیله ونه کړي.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 11 فوریه پارسال هنگام یک سخنرانی ظاهراً رهبر طالبان را به انحصار قدرت و زیان رساندن به اعتبار طالبان متهم کرد. 4 روز بعدش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک سخنرانی دیگر گفت که طالبان نباید متکبر و مغرور باشند و باید همیشه به تقاضاهای مشروع ملت پاسخ دهند. به همین ترتیب شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست با صراحت گفت هر فرمانی که از سوی رهبری طالبان صادر می شود اگر به گفتش اساس شرعی نداشته باشد باید پذیرفته نشود. او با اشاره به آموزش دختران گفت که دختران حق آموزش و تحصیل دارند، اما سرپرست وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان تعلیم را مباح خواند. در روز جهانی زن، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما خواستار پایان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شد. در بیانیه یونما آمده است که اگر حاکمان محدودیت‌ها را دور نکنند، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیشتر وجود دارد. بر زنان سرمایه گذاری کنید، موضوع امسال روز جهانی زن است. در بیانیه یونما به نقل از روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در افغانستان آمده است که در این کشور بر زنان سرمایه گذاری نه، بلکه عمدن به آنها صدمه های شدید وارد می شود. اقدامی که به گفتش به ایجاد مانع در برابر صلح و رفاه می انجامد. در این حال دیدبان حقوق بشر می گوید که برابری جنسیتی به عنوان هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دست یافتنی نیست. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی گفته که بدرفتاری های طالبان در افغانستان عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است.
بدرفتاری های طالبان در افغانستان یک عقبگرد جدی در تلاش های جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی تا سال 2030 بوده است. این یکی از نکات است که ما کوشش کرده ایم با آن اشاره کنیم. با آنچه در افغانستان اتفاق می افتد، پیامدهایی به حقوق زنان در همه جا دارد.
شماری از زنان افغان در نشست‌های مختلف به مناسبت روز جهانی زن، خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان شدند. شماری از اعضای جنبش همبستگی زنان افغان با پوشاندن صورت‌هایشان در ویدیوی از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر سرکوب زنان در افغانستان خواندند، انتقاد کردند.
من را حذف نمیتوانی، حذف من غیر ممکن است.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های آنها بر زنان و دختران، زنان به جاده‌ها ریختند و اعتراض کردند. اما حالا که بیش از 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، دیگر از اعتراضات خیابانی زنان خبر نیست. شماری از معترضان زن در جریان اعتراض‌ها بازداشت و به زندان فرستاده شدند. گزارش شده است که هنوز هم شماری از زنان از جمله منیژه صدیقی در زندان‌های طالبان به سر می‌برند، اما آمار مشخص در مورد آنها وجود ندارد و طالبان هم از تبصره در این مورد می‌پرهیزند.
بله، ما پارسال در اینطور روز به کنج زندان و زندان تاریک طالبان بودم. با شکنجه روحی و عذاب روحی و شکنجه جسمی. گرچه روز گرامی داشت از زن بود، اما ما پشت میله های آهنی زندان بودم.
آنسو ولکرتور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان اسفناک است. او این سخن را در 4 مارچ هنگام سخنرانی در 55مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ابراز کرد. حکومت طالبان به جای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، سرگرم گسترش مدرسه هاست، مراکزی که در آن به گفته طالبان علوم دینی آموزش داده می شود. سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر شمار مدرسه های ثبت شده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده. در گزارش جدید انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، که به روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، آمده است که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارد. بر اساس گزارش، از میان این مدرسه ها بیش از 6000 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه هم برای دختران اختصاص یافته. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 بیش از 2400 تن از این مدارس فارغ شدند. بر اساس گزارشات، در برخی از ولایات مراکز آموزشی عصری به شمول پانتون ها و مراکز آموزش های مسلکی به مراکز دینی یا مدارس مبدل شدند. شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سیستم آموزشی تحت کنترل طالبان انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر در ماه دسامبر پارسال در گزارش گفت که پالیسی‌های تند آموزشی طالبان پسران و دختران را از حق آموزش با کیفیت محروم ساخته. بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده شد. خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را در 4 مارچ در مراسم در مقر وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کردند. در این مراسم انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، و جل بایدن، بانوی اول آن کشور، اشتراک کردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. در ادامه آمده که خانم یعقوبی در سال 2008 با همسرش برای آموزش و توانبخشی افراد کم بینا در افغانستان سازمان رهیاب را بنیانگذاری کرده. افزون بر یعقوبی از افغانستان و بلوچ از ایران، 10 زن از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا هرزگوینا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا نیز جایزه زن شجاع سال 2024 وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت کردند. ولایت‌های بدخشان و تخار واقع در نزدیکی تاجیکستان یکی پای دیگر صحنه انفجارها بودند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انفجار نخست یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی میدان هوایی شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان را در 15 ماه اوت تکان داد. فرانس پرس با نقل از مقامات محلی گزارش داده که این رویداد تلفات نداشته. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس حکومت طالبان در بدخشان، به فرانس پرس گفته که مواد انفجاری کنار جاده در نزدیکی پایگاه منفجر شد. کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. دو روز پس از این رویداد، شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، هم صحنه انفجار بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرد که نیروهایش موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیکی ساختمان ولایت تخار هدف قرار داد. این جبهه در خبرنامه گفته که در این رویداد 3 نیروی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم هنوز در این مورد چیز نگفتند.
ویلی چیز مشخصون که بدیت مختاق کړی دی.
حضرت دیو زدی ریایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
دو مقام حکومت طالبان به قطر رفتن، جایی که در 18 و 19 ماه فوریه نشست بین المللی در مورد افغانستان به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار شد. وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه هدف از سفر محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت و فصیح الدین فطرت لوی دیرستیز حکومت طالبان به قطر را اشتراک در نمایشگاه صنایع دفاعی آن کشور خواند. حکومت طالبان گفته که مجاهد و فطرت با شیخ تمیم بن حمد آسانی امیر قطر ملاقات کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در این دیدار تقویت روابط و پیشرفت در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد یعقوب مجاهد در سال 2022 نیز هنگام دیدار از قطر با امیر آن کشور ملاقات کرد و از مقام‌های قطر خواهان کمک در بخش پرداخت معاش، یونیفرم و وسایل تکنیکی برای حفاظت از مرزها وسایت و امور صحی طالبان شده بود. قطر ظاهراً رابطه نزدیک با طالبان دارد و چند بار میزبان مذاکرات آنها هم بوده. محمد بن عبدالرحمن آسانی صدر اعظم قطر در سال 2023 به افغانستان رفت و در جریان سفرش به ولایت کندهار با ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان دیدار کرد. سویدن به روز پنجشنبه 32 عضو ناتو شد. در مراسم سویدن اسناد پیوستن به ناتو را به ایالات متحده سپرد. ایالات متحده نیروی پیشتاز پیمان ترانس اتلانتیک است که وعده امنیت مشترک به همه را می سپرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از پیوستن سویدن به ناتو استقبال کرد. در حضور اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن که با عنوان مهمان در سخنرانی سالانه خطاب به ملت جو بایدن حضور داشت. کریسترسن در واشنگتن پیوستن کشورش به ناتو را یک گام بزرگ توصیف کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از پیوستن سویدن به ناتو گفت که پیش از دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حمله به اوکراین در فوریه 2022 کمتر کسی انتظار داشت که سویدن و فنلند به ناتو بپیوندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عضویت سویدن به ناتو را ستود و گفت که یک کشور دیگر در اروپا از شر روسیه در امان قرار گرفت.
Я вітаю кожного Швеції і кожного у Євроатлантиці.
پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن فوراً برای پیوستن به ناتو مشترکاً اقدام کردند. فنلند در 4 اپریل پارسال به ناتو پیوست، اما تلاش سویدن برای کسب عضویت ناتو از سوی ترکیه با موانع روبرو شده بود. روسیه در واکنش به پیوستن سویدن به ناتو وعده اقدامات متقابل سپرده، خصوصاً اگر نیروها در سویدن مستقر شوند. قرار است بیرق آبی و زرد رنگ سویدن به روز دوشنبه در مقر ناتو در بروکسل به اعتزاز درآید. برمیگردیم به روز جهانی زن. به همین مناسبت الهه سرور آوازخوان جوان افغان با جمعی از هنرمندان کشورهای دیگر در کنسرت در انگلستان هنرنمایی میکند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفته که هدفش رساندن صدای زنان افغان به گوش جهانیان است. بیایید مصاحبه ستار فروغ با بانو سرور را اینجا ببینیم.
سلام بر شما، ممنون از اینکه مرا دعوت کردین. بله، به تاریخ 9 مارس در شهر لندن در سالن شوردیش تاون هال یک برنامه برگزار میشه که شبیه فستیوال است.
دیگر کیها در این جشنواره کنسرت اجرا خواهند کرد مشخصا؟
من هستم همراه گروه موسیقی که شامل 4 نفر هستیم از کسایی که همراهشون کار میکنم. من یک بندی دارم به نام جرنیوم، به نام شمدانی، که اعضای از این بند از کشورهای متفاوت هستند. و
الها جان، چرا شمدانی؟
شمدانی، گل شمدانی خیلی در فرهنگ ما خیلی محبوب است و محبوبیتش، یعنی علاقه شدید من نسبت به این گیاه از جای شروع شد که مادرم خیلی علاقه زیادی داشت و وقتی من در انگلیس آمدم احساس کردم که شبیه یک گل شمدانی هستم، چون گل شمدانی میتونه در بدترین وضعیت، در چه میدونم، چون آفتاب دوست دارم ولی اینجا آفتاب نبود و گل شمدانی را اگر یک شاخش بگیرین، یک جای بذارین، یک کمی آب برش بدین، یک ذره بهش برسین، دوباره گل میکنه و شاخ و برگ میدن.
چند آهنگ قرار است الها جان خودت اجرا بکنی در این کنسرت؟
25 دقیقه پرفورمنس خواهم داشت که فکر کنم نزدیک 5 تا آهنگ، اگر هر آهنگ
بله
5 دقیقه باشه.
خیلی خوب. آیا ممکن است که یکی از آهنگهایی را که قرار است در کنسرت بخوانی اکنون برای ما زمزمه کنی؟
بله، یک آهنگ ما پارسال یاد گرفتم، یک پروژه داشتم که می رفتم در مکاتبی که مهاجرای افغان تازه آمده بودن و بچه هایشان در اون مکاتب ثبت نام کرده بودن و من یک سری آهنگا را یاد گرفتم، آهنگای کودکارا که میرفتم در این مکاتب و برای طفلا او آهنگا را یاد میدادم که اونا هم بتونن برای هم سنفیشون یاد بدن. شعرش اینطوری است، یعنی همون ملودی آهنگ قسمی است. بودی بودی تال را که، بودی بودی تال را که، تال ده پام سال را که، تال ده پزنگی زما ده مرغ که تاو ده گما، تال ده پزنگی زما ده مرغ که تاو ده گما.
سپاس الها جان. انتظار شما چیست که در این جشنواره و در کنسرت شما به خصوص چی تعداد از مردم به ویژه افغان ها شرکت خواهند کرد؟
راستش افغان ها در سر تا سر انگلیس زندگی میکنن و اگر فکر میکنم که بیاین افغان ها، ولی مطمئنم هستن کسایی که به حقوق زن و چه میدونم آگاه هستن به ای که چنین برنامه هایی و حضورشان در چنین برنامه هایی میتونه که یک توجه خاصی را نسبت به افغانستان جلب بکنم و امیدوارم که مردم بیاین.
بسیار خوب. الها جان، برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به ویژه طی بیش از 2 ساله که طالبان بر این کشور حاکم شدن، شما چی کردین؟
من راستش خیلی آدم اینفلوئنشال چه میدونم مشهور و کارگر به اون صورتی نیستم، ادعایشم ندارم، ولی تنها کاری که از دست من برمیایه و انجام میتوم اینمی کار هنری است. آهنگ میخوانم، موسیقی ریلیس میکنم، اگر در استیجی باشم درباره افغانستان و زنان افغانستان صحبت میکنم. این کاری است که از دست ما برمیآید و به نظرم هر کسی اگر در هر حدی در توانش هست بتونه کاری انجام بده به نظرم خیلی مفید است. به هر حال به نظر من مشکل افغانستان خیلی یک مشکل فرهنگی است و هنرمندا خیلی باید مسئولانه کار بکنن و مردم هم هنر را حالا نه فقط موسیقی در بخش های متفاوت سپورت بکنن، حمایت بکنن، چون خیلی مهم است که ما بتونیم جامعه را در جامعه که در حال حاضر هنر و موسیقی غیرقانونی است بتونیم رشد بدیم، قدرتمند بسازیم از طریق پیام هایی که از طریق کار هنری خود میرسانیم.
سپاس. برای که مخاطبین ما بیشتر در مورد کار فعالیت شما بدانند، در آخر بگوین الهه جان که سرگرم چی کار فعالیت فعلا هستین و چند سال است که در لندن زندگی میکنید؟
من نزدیک 11 سال میشم در لندن هستم و از کارهایی که میکنم موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم بیشتر و دو تا بند دارم، یک بند است به نام کفایان اله سرور و یک بند است به نام جیرنیومز که هر دوی بند در واقع یک شمال لید میکنم، یکی دیگهش یک پروژه کلابراتیو است و آلبوم ضبط میکنیم، کنسرت میریم، موسیقی برای فیلم و تئاتر میسازم و اجرا میکنم.
برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.
خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتهوالی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلی. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلی. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اوریدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکاره په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کوم غوښتنې لري او تعذرات پی وزه کړي دي، له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستې دي. دا څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړې چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښېږي هر ځای خپلې اغیزې شیندلی شي.
لومړی بره شم اغلی کابیانی ته هیداربار میگه که قسم کشتین دیدن که تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لیبا جان. تاست کرشم هانا جان، خدا ویل چه په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د ښځو د حقونو په برخه کې، په پاکستان کې څرنګه؟
چې کله طالبانو خبر راتلې نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د بورکی نه اچولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بوکره پکې نه، د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د بورکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته یعنی کالج تتلی شي یا هغه ته د نوکری کول پسند نه حد پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شته بازار تتل، دا نشته چې تور ته دا ووایي چې ته به نامحرمه بغیر نه دی. البته بعضې باجوړ مامند یا وزیرستان کې د مونږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسئله شته، ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانه جان. قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
درسته. نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه نشانه های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علی رغم سختگیری هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای میبینیم که زنهای بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمی گردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیرات که علیه زنان وضع شده.
ببینید، در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره، مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان به اریکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث این شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد. یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادند، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودند.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي او شپږو میاشتو کې 215 نډيري میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیر وو، دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کوم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دي، نو کې خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون ماړه ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوي چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېرې زیات کلاویږي، او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی، وبخښې لایبه جان، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستې، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وي میرمنې جامع اغوستې وي، پیغمن عربي تورې لیکلي وو، بیا محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه، بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګوره جی، دا ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي، اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ، هغه بیا پرمختګ کارونه کوي، او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمې کم باندې چې د ولس فایده. خو زمونږ خودلته کې بد قسمتۍ سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده، نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته آزادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسه کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شوې وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر باندې نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره، مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به این که مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضا این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچکی را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن. در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است. لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل دوائیسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نودخزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډیر خرابې دوه دی د نارینه و لخوا د شوزو د حقونو یي څاواز نه دی وچت شوی همداسې نه ده؟
نه اوجی بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې لپاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنې داسې
شمېر ډېر کم دی. دلته کې خو ماته ستو انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغې څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناستي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې او جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنس لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کوي نو د ښځې د حق لپاره سړي دومره ډېره نه راپاسي. څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دی او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي. زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډېره زیاته ده او دک زم د ریاست پالیسی ده او په دې باندې چې کوم د ریاست چلیږي. نو که چېرته ښځه آزاده شو خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړي او د ټول ذهني خلک به چې کوم دی روشن فکر شي او مخکې به دي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هانه جان، این سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سر اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستند که دختر نواز شریف در سر اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیسته که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینین، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زنستیز تلقی میشن. اما یک مسئلهی وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کاویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه مننه کوم، دا اوریدون که اوریدون که منندویم چه دیده خبرونی تردیده مرسره.
زندگی باید کرد، گاه باید گل سرخ، گاه باید دل تنگ، گاه باید دل تنگ. نگاه تو پر از زیلا و رنگ است، هرچند که رنگ است ولی باز خشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. بازی نگاه تو پر از زیلا و رنگ است، هرچند که رنگ است ولی باز خشنگ است. افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد، گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ، گا باید دل تنگ. مگر سخت‌تر از پاره سنگ است، قلب تو مگر سخت‌تر از پاره سنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است، افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است. زندگی باید کرد گا باید گل سرخ، گا باید دل تنگ،